ادامه برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پس از آخرین مناظره، سه روز مانده به پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری.
آغاز واکسیناسیون عمومی کرونا با واکسن ایرانی به زودی. رئیس جمهور: دولت پیگیر تامین اعتبار پیش خرید واکسن‌های تولید داخلی کرونا است.
اعلام آمادگی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها برای نام‌نویسی از متقاضیان جدید یارانه. مدیر عامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها: در صورت انجام فرایند نام‌نویسی و آزمون وضع آمادگی داریم از ماه آینده یارانه بدهیم.
و طرح 40 تریلیون دلاری آمریکا در اجلاس گروه 7 برای مقابله با پکن در ادامه جنگ سرد دیپلماتیک آمریکا با چین. پکن: دوران ارباب رعیتی در جهان گذشته است.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان. شنوندگان عزیز، مردم ایران سلام، نیمروزتون بخیر. من سهراب دهخان به همراه همکارم خانم ارمی خبرهای ساعت 14 رادیو ایران رو تقدیم حضور شما میکنیم.
در 17 روز تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی و 3 روز مانده به پایان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، پخش برنامه‌های نامزدها هم بر اساس قرعه‌کشی انجام شده همچنان در شبکه‌های مختلف صدا و سیما ادامه دارد. عصر امروز آقای علیرضا زاکانی در برنامه با نخبگان شبکه 4 سیما ساعت 17 با مردم و نخبگان گفتگو می‌کند. آقای محسن مهرعلی‌زاده هم در برنامه رئیس جمهور و جوانان در شبکه 3 سیما ساعت 18 درباره مسائل جوانان صحبت می‌کند. آقای امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی در برنامه دستخط شبکه 5 سیما ساعت 19 از برنامه‌های خود سخن می‌گوید. دومین مستند آقای سعید جلیلی هم از شبکه 1 سیما ساعت 20 روی آنتن می‌رود. گفتگوی ضبط شده آقای عبدالناصر همتی هم با شبکه خبر ساعت 21:30 پخش می شود. گفتگوی تصویری آقای ابراهیم رئیسی با بخش خبری شبکه دوم سیما هم در بخش خبری ساعت 20:30 پخش می شود. آقای ابراهیم رئیسی همچنین ساعت 22:45 در برنامه زنده گفتگوی ویژه خبری شبکه 2 سیما حضور می یابد. این برنامه همزمان از شبکه رادیویی ایران هم پخش می شود. شبکه‌های مختلف صدا هم از صبح امروز برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری را روی آنتن می‌برد. ساعت 9 مناظره نمایندگان نامزدها در شبکه رادیویی اقتصاد پخش شد. برنامه تبلیغاتی آقای علیرضا زاکانی در برنامه شمارش معکوس شبکه رادیویی ایران هم ساعت 18 و برنامه تبلیغاتی آقای محسن رضایی در برنامه صدای جوان شبکه رادیویی جوان ساعت 19 پخش می‌شود. اما دیروز سومین و آخرین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی برگزار شد. همکارانم به میان مردم رفتند و نظرات آنها را درباره این مناظره جویا شدند.
مناظره سوم در مورد دغدغه‌های مردم بود. فکر می‌کنید تا چه اندازه به این موضوع اشاره شد؟
خوب بود. تقریبا میشه گفت 70-80% میگفتن برنامه‌هایی که تو این 4 سال ارائه میخوان بدن گفتن به مردم.
بحث دغدغه‌های مردم خیلی بیشتر از این هاست. امیدوارم کاندیداهای محترم به این موضوع توجه جدی داشته باشن و خوب موضوعی که بالاخره مطرح شد، بخش‌های عنوان شد، انشالله که شاهد رفع مشکلات کشور باشیم: گرانی، تورم، نرخ رشد اقتصادی پایین.
دغدغه‌ها گفتنیا که میگن، ولی خب در عمل باید نشون بدن آیا واقعا اینایی که میگن تو عملم انجام میشه یا نه.
تو این مناظره آخر با ارائه عملکردهایی که الان دارن ارائه میدن ما رو امیدوار کرد و تقریبا میشه اسلحه را انتخاب کرد.
قبلا یه کاندید دیگه رو مد نظر داشتم، ولی الان با دیدن این مناظره دیدگام عوض شده و یه کاندید اسلحه رو انتخاب کردم واسه خودم.
مناظره بد نبود، خوب بود، ولی خب ما مردم بالاخره منو نگاه میکنم، تو جامعه هم هستم، مردم دغدغه زیاد دارن، بعد خیلی بیشتر رسیدگی بشه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر حالا کاری، مشاغل، چیزایی که برای مردم مهمه، آسیب‌های اجتماعی.
مناظره آخر هم زمانش نسبت به مناظره قبلی برای پاسخ کاندیدها بهتر بود و هم بهتر به سوالات جواب دادند.
چون کاندیدا صحبت میکردن در مورد راهکاراشون، ما نگاه کردیم تونستیم کاندید مورد نظرمون انتخاب کنیم.
سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف آماده برگزاری 13 انتخابات ریاست جمهوری هستند. سفرای کشورمان در گوشه و کنار جهان از آمادگی سفارتخانه ها برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. همه اتباع ایرانی بالای 18 سال یعنی متولدین 28 خرداد 82 به بعد می توانند با در دست داشتن شناسنامه و کارت ملی یا گذرنامه در این انتخابات شرکت کنند. تا این لحظه ساعت رأی گیری در خارج از کشور 8 صبح لغایت 6 عصر اعلام شده است.
از 59,310,307 نفری که واجدین شرایط شرکت در انتخابات ریاست جمهوری هستند، 1,392,148 نفرشان رأی اولی هستند. رأی اولی هایی که 28 خرداد 18 سالشان تمام می شود و به طور رسمی و قانونی می توانند در سرنوشت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشورشان تأثیر بگذارند و نخستین مهر انتخابات روی شناسنامه هایشان جا خوش کند. حالا این رأی اولی ها در یاسوج در همایش گرده هم آمدند تا جشن تکلیف سیاسیشان را دور هم با رعایت شیوه‌نامه های بهداشتی برگزار کنند.
برای اولین بار شناسنامه اش مهر زده می شود. نخستین حضور را در انتخابات 28 خرداد تجربه می کند. همایش پسران رأی اولی در یاسوج برگزار شد.
خیلی خوشحالیم که می تونیم توی آینده کشورمون سهیم باشیم با رأی دادن. حس بسیار خوشحال کننده که باعث میشه یکی از مدافعان حریم جمهوری اسلامی باشیم.
به عنوان یک رأی اولی که می خواهم رأی بدم خیلی خوشحالم
و اینکه واقعا یک حق انتخابی بر عهده ما شده، از این بابت خوشحالیم.
در این همایش نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج گفت انتخابات تجلی حضور و وحدت مردم است و رأی اولی ها افتخار حضور در این عرصه را یافتند و نخستین گام برای حضور آنان در تعیین سرنوشت جامعه است. وی گفت هر رأیی که به صندوق وارد می شود گامی در تأمین امنیت و ایجاد پویایی ایران اسلامی است. خواهش نیش، خبرگزاری صدا و سیما یاسوج.
با نهایی شدن لیست‌های مختلف برای انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، تنور تبلیغات انتخاباتی داغ شده و برخی از شهرهای کشور هم رنگ و بوی انتخاباتی به خود گرفته است. البته در شرایط کرونایی هر کدام از نامزدها برای معرفی خود از روش‌های خاصی استفاده می‌کنند و هوادارانشان با شروع تبلیغات رسمی برای موفقیت در روز انتخابات حضور چشمگیری در فضای مجازی دارند. رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات کشور گفته انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در 24 مرکز استان و 33 شهر به صورت تمام الکترونیک برگزار می شود.
اگر خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
اعلام آمادگی سازمان هدفمندسازی یارانه ها برای نامنویسی از متقاضیان جدید یارانه. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفته نامنویسی از متقاضیان جدید تکلیف قانونی است که مجلس تعیین کرده و در صورت انجام فرایند نامنویسی و آزمون وسع آمادگی داریم از ماه آینده یارانه بدهیم. آقای حاجتی مرجع اعلام نظر و شرایط نامنویسی متقاضیان جدید را وزارت رفاه اعلام کرده است. مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها این را هم گفته که در حال حاضر حدود 1/4 مصارف یارانه ای به یارانه های نقدی و معیشتی باز می گردد. در مجموع ماهانه حدود 8000 میلیارد تومان برای این دو یارانه به خانوارها پرداخت می شود.
رونمایی از 13 اثر تجسمی، یک آلبوم موسیقیایی و رمان بلند ادبی در دهه کرامت. مشاور فرهنگی هنری بنیاد بین‌المللی امام رضا علیه السلام با اعلام این خبر گفته است نگارگری، خوشنویسی و نقاشی از جمله آثار تجسمی، ضبط آلبوم موسیقی آثار هنرمندان افغان مقیم ایران و هنرمندان اهل سنت شرق خراسان درباره حضرت امام رضا علیه السلام از جمله فعالیت‌هایی است که در دهه کرامت رونمایی و منتشر می‌شود. همچنین به مناسبت آغاز دهه کرامت نخستین همایش بزرگداشت دختران شاهد و ایثارگر با رویکرد تجلیل از فرزندان شهید مدافع حرم برگزار شد. آیه اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران:
فرزندان عزیز شهدای ما امروز نقش بسیار مهمی رو دارن. این فتنه بزرگ داعش که در واقع هدف نابودی و محو آثار در واقع اهل بیت علیهم السلام بود، فتنه بسیار بزرگی بود که با همت سید شهدای محور مقاومت، با همت شهدای مدافع حرم، فاطمیون، زینبیون خونسا شد و امروز شاهد عزت و سربلندی محور مقاومت هستیم. اگر مقام معظم رهبری اشاره فرمودن که هدف قائی از بیانیه گام دوم انقلاب دستیابی به تمدن نوین اسلامی هست، تمدن نوین اسلامی در واقع محقق نخواهد شد مگر با ترویج فرهنگ و ایثار شهادت.
روادید متقابل بین ایران و عراق لغو شد. معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه موضوع برقراری مقررات لغو روادید متقابل برای دارندگان گذرنامه های عادی بین دولت های ایران و عراق را ابلاغ کرد. پیش از این هیئت وزیران در جلسه 19 خرداد به پیشنهاد وزارت امور خارجه با برقراری مقررات لغو روادید 45 روزه برای دارندگان گذرنامه عادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق به شرط عمل متقابل موافقت کرده بود.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته 187 نفر دیگر از هموطنان من بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. در همین مدت 8195 مورد ابتلای جدید به کرونا هم شناسایی شده است. سخنگوی وزارت بهداشت اعلام کرده در این هفته شاهد کاهش 20% در تعداد بیماران فوت شده و کاهش 17% در تعداد موارد سرپایی مثبت کرونا نسبت به هفته قبل تر بودیم. اما بشنوید از آرایش واکسنی وزارت بهداشت در برابر کرونا. رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفته که تا پایان هفته محموله شامل 1 میلیون دوز واکسن به دست وزارت بهداشت میرسد. بر اساس اعلام ستاد کرونا، در برخی استانها واکسیناسیون دوز اول کرونا متوقف شده و در برخی مراکز دوز دوم تزریق میشود. تا کنون 5 میلیون دوز واکسن وارداتی تزریق شده است. رئیس سازمان غذا و دارو اعلام کرد که واکسن ایرانی کرونا در مراحل نهایی تولید است. رئیس جمهور هم در نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دور است درباره ورود دو نوع واکسن داخلی به بازار در روزهای آینده گفت تأمین اعتبار پیش خرید واکسن های داخلی کرونا توسط دور است پیگیری و اقدامات لازم در حال انجام است. اما بشنوید از ستاد اجرایی فرمان امام رحمت الله علیه که اعلام کرده آماده تزریق عمومی واکسن کوو ایران برکت است. به گفته مدیر طرح واکسن برکت ستاد اجرایی فرمان امام، بیش از 1 میلیون دوز واکسن تولید شده که منتظر اجازه وزارت بهداشت برای مصرف داخلی است. آقای جلیلی همچنین از تولید بیش از 50 میلیون دوز واکسن کوو ایران برکت تا پایان شهریور خبر داد و گفت در مشهد، شیراز، اصفهان و بوشهر افراد می توانند داوطلب دریافت این واکسن شوند. قرار است تا آخر خرداد واکسن ایرانی مجوز مصرف داوطلبانه صادر شود. به گفته آقای رئیسی، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، احتمالاً از هفته آینده واکسیناسیون با واکسن های داخلی آغاز می شود.
خوشبختانه واکسن سازه داخل خیلی خوب عمل کردن، فازهای مختلفو دارن، پشت سر میذارن، کمیته‌های بسیار مستقل و علمی چه در حوزه بالینی چه در حوزه اخلاق و پژوهش دارن بررسی میکنن و انشالله اگر این مراحل بتونه پاس بکنه و گواهی رو بتونه بگیره پایان فاز دوم رو، چون ما دو تا از واکسنمون فاز 3 شروع شده، منتها ما پایان فاز 2 رو اگه بتونیم مورد تایید کمیته‌های مستقل ناظر از طرف سازمان غذا دارو مورد تایید قرار بگیره، که من فکر می‌کنم ان شاءالله جلسه بررسی نهاییش در روز سه شنبه اتفاق خواهد افتاد و انشالله اگه این مرال پاس بکنه ما میتونیم از اواخر همین هفته یا از هفته آینده واکسن داخلی و مجوز اضطراری بگیره.
تحقق خواسته های کلیدی ایران تنها راه رسیدن به توافق در وین. معاون وزیر امور خارجه و سرپرست هیئت ایرانی در مذاکرات کمیسیون مشترک برجام پس از ششمین دور نشست کمیسیون مشترک برجام گفته است ما به دنبال دستیابی به یک توافق مطلوب و خوب برای جمهوری اسلامی ایران هستیم و در این مسیر نه عجله داریم و نه وقت را تلف می‌کنیم. نماینده ایران در سازمان ملل هم در نشست چند روز پیش مجمع عمومی این سازمان مذاکرات هسته‌ای وین را محکی برای آزمایش صدق نیت آمریکا در قبال توافق هسته‌ای دانست.
دوران ارباب رعیتی و سلطه گروه کوچک برای دیکته سیاست به کشورهای جهان گذشته است. این واکنش پکن به تصمیمات و اظهارات ضد چینی آمریکا و متحدانش در گروه هفت است. پکن گفته کشورها خواه بزرگ یا کوچک، قوی یا ضعیف، فقیر یا ثروتمند برابر هستند و امور جهانی باید از طریق رایزنی با تمام کشورها اداره شود. رئیس جمهور آمریکا در نشست گروه هفت خواستار طرح 40 تریلیون دلاری کشورهای عضو این گروه برای مقابله با قدرت روبه رشد چین شده است. اما در این باره اختلاف نظر میان رؤسای گروه هفت وجود دارد. سران برخی کشورها از جمله انگلیس و کانادا از طرح ضد چینی آمریکا حمایت کردند، اما برخی کشورها از جمله آلمان اذعان کردند که گروه هفت هنوز در موقعیتی برای آزادسازی چنین بودجه‌ای برای مقابله با قدرت چین نیست. 47th نشست سران گروه هفت یا به اصطلاح هفت کشور صنعتی جهان جمعه در انگلیس آغاز شد. در این نشست نخست وزیران و رؤسای جمهوری گروه هفت یعنی انگلیس، آمریکا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، کانادا و ژاپن به عنوان اعضای اصلی و شمار دیگری از رهبران کشورها و سازمانهای بین‌المللی از جمله استرالیا، هند، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و رؤسای کمیسیون و شورای اروپا حضور دارند.
آخرین دست و پا زدن‌های نتانیاهو برای ماندن در قدرت. جلسه کنست رژیم صهیونیستی برای رأی‌گیری در خصوص تشکیل کابینه جدید عصر امروز برگزار می‌شود که در صورت رأی مثبت نتانیاهو پس از 12 سال از سمت نخست وزیر برکنار و نفتالی بنت در 2 سال اول و سپس یائیر لاپید پست نخست وزیری را عهده‌دار می‌شود. نظرسنجی‌ها در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد کابینه لاپید بنت هم به علت اختلافات شدید همانند کابینه پیشین دوام نخواهد آورد. گفته می‌شود نفتالی بنت و یائیر لاپید تنها به این دلیل با هم ائتلاف کرده‌اند که نتانیاهو را از قدرت برکنار کنند. گزارش هاکیست نتانیاهو هم تا آخرین لحظه از کارشکنی برای شکست کابینه جدید دست بر نداشته و برخی حتی هشدار دادند که وی ممکن است برای رسیدن به هدف خود به ترور یکی از اعضای کنست متوسل شود. چینش اعضای کنست توریز که حتی اگر یک نفر به تشکیل کابینه جدید رأی منفی بدهد کابینه تشکیل نخواهد شد و بنبست سیاسی ادامه خواهد داشت. اما به نظر می رسد که این را هم به روی نتانیاهو با توجه به تدابیر شدید امنیتی که از نمایندگان در معرض تهدید کنست به عمل آمده بسته شده است. از سوی هر گونه اقدامی از این قبیل این رژیم بحران زده را بیش از پیش به فروپاشی نزدیک خواهد کرد. ناظران سیاسی میگویند که با ادامه بنبست سیاسی، اعتراض‌های داخلی به ناکارآمدی که روز گذشته هم ادامه داشت و ادامه درگیری‌ها در کرانه باختری و حتی شهرهای 1948 رژیم صهیونیستی را با بحرانی روبرو کرده که از زمان تشکیل این رژیم جعلی بی سابقه بوده است.
واکنش طالبان به تلاش‌های پشت پرده آمریکا برای آینده فرودگاه بین‌المللی کابل. در حالی که برخی گزارش‌ها از رایزنی آمریکایی‌ها با ترکیه برای به دست گرفتن امنیت فرودگاه کابل حکایت دارد، طالبان اعلام کرده نظامیان ترکیه هم همانند نظامیان آمریکایی و ناتو از نظر این گروه اشغالگرند. طالبان اعلام کرده است اگر نظامیان ترکیه هم از افغانستان خارج نشوند، عواقب اشغالگریشان بر عهده خودشان است.
در کشوری که کاملاً محصور در خشکی است، ادامه فعالیت فرودگاه بین‌المللی کابل این روزها اهمیت زیادی برای آمریکایی‌ها پیدا کرده است. آمریکایی‌ها این روزها در حالی که افغانستان را ترک می‌کنند، همچنان برای آینده فرودگاه بین‌المللی کابل نیز نسخه می‌پیچند. آمریکایی‌ها حتی گفتگوهایی نیز با ترکیه داشتند تا نظامیان ترکیه پس از خروج کامل نیروهای ناتو برای تامین امنیت فرودگاه کابل در افغانستان بمانند.
کابل امنیتنه دستک سالمک.
البته این موضوع با واکنش منفی طالبان مواجه شد. طالبان اعلام کرد نیروهای ترکیه نیز در این 20 سال گذشته در کنار نیروهای خارجی در افغانستان بوده است و باید این کشور را ترک کند. طالبان امروز هم اعلامیه منتشر کرد و گفت باقی ماندن بعضی نیروهای خارجی به هر عنوان و از هر کشور که باشد آن را اشغالگر می‌داند. نیروهای ناتو به فرماندهی آمریکا بر اساس زمانبندی ارائه شده قبل از 11 سپتامبر امسال پس از 20 سال به طور کامل از افغانستان خارج می شوند.
بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
در روسیه وضع قرمز کرونایی مسکو پایتخت این کشور را به تعطیلی کشانده است. شهردار مسکو از تعطیلی 9 روزه در این شهر در پی افزایش چشمگیری شمار روزانه مبتلایان و جانباختگان بر اثر کرونا خبر داد. در آمریکا شمار موارد فوتی ثبت شده بر اثر ابتلا به کرونا به مرز 600 هزار نفر نزدیک شد. بر اساس جدیدترین آمار تا کنون 599,181 نفر به علت ابتلا به بیماری کووید 19 در آمریکا جانشان را از دست دادند. آخرین آمارهای جهانی هم حاکی است بیش از 3,811,000 نفر تا کنون در جهان به علت کرونا جان باختند. اما بشنوید از اجلاس گروه 7. روزنامه ایندیپندنت در گزارشی از این اجلاس نوشته سران کشورهای عضو گروه 7 در نشستی که در منطقه کورنوال انگلیس برگزار شد با درخواست‌ها برای اختصاص میلیاردها پوند برای پایان دادن به کمبود واکسن کرونا در کشورهای فقیر مخالفت کردند.
چند خبر دیگر از کشورمان. در آینی از دو کتاب رجل سیاسی و دولت جوان حزب اللهی رونمایی شد. این مجموعه ها مشتمل بر گفتارهایی از مقام معظم رهبری درباره سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی و مفهوم و ویژگی های دولت جوان حزب اللهی است که با حضور فعالان عرصه رسانه از طرف انتشارات انقلاب اسلامی معرفی و راهی بازار نشر شده است. آیه اسحاقی، معاون آموزشی و پژوهشی مؤسسه فرهنگی انقلاب اسلامی:
کتاب رجل سیاسی که سیاستمدار تراز انقلاب اسلامی در بیانات حضرت آیت الله عظما خامنه ای رو بیان میکنه در شمارگان 2000 نسخه چاپ اولش صورت گرفته و قیمت اون هم 40,000 تومان هست. این کتاب بخشای و فصلای مختلفی که داره نه فقط برای سیاستمداران عالی رتبه بلکه برای همه کارگزاران در دولت اسلامی شاخصهایی رو بیان میکنه. کتاب دوم دولت جوان حزب‌اللهی هست که از سوی معاونت پژوهش و آموزش مؤسسه پژوهش فرهنگی انقلاب اسلامی گردآوری شد و الان چاپ اولش هست. کتاب رجل سیاسی توسط آقای علی محمدی گردآوری شده و کتاب دوم هم توسط آقای دکتر قاسمی.
طرح بهارانه کتاب 1400 که قرار بود امروز پایان یابد دو روز تمدید و تا 25 خرداد در کتاب فروشی های عضو طرح ادامه دارد. سقف مجاز خرید برای هر خریدار در بهارانه کتاب 1400 200,000 تومان است و خریداران می توانند تا 25 خرداد با مراجعه به کتاب فروشی های عضو طرح کتاب های عمومی، کودک و نوجوان و دانشگاهی آنها را با یارانه 20% بخرند. اسامی و مشخصات کتاب فروشی های عضو طرح بهارانه کتاب 1400 به تفکیک هر استان روی سایت tar.kitab.ir قابل مشاهده است. از ابتدای اجرای طرح بهارانه کتاب 1400 تا کنون بیش از 15,500,000,000 تومان کتاب از سوی مردم خریداری شده است.
چند طرح رفاهی، خدماتی، آموزشی و ورزشی با حضور معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه کردستان افتتاح شد. سلف سرویس مجتمع خوابگاهی فرشتگان، محوطه دانشکده، منابع طبیعی و خوابگاه پسران از جمله طرحهایی است که امروز در تنها دانشگاه دولتی کردستان به بهره برداری رسید. به گفته رئیس این دانشگاه 53,000 متر مربع فضای مختلف آموزشی، فرهنگی و ورزشی در دست ساخت است. در حال حاضر 12,000 دانشجو در این دانشگاه مشغول به تحصیلند. 5% از دانشجویان دانشگاه کردستان خارجی هستند.
همکارم آقای طاهری و جدیدترین خبرهای ورزشی.
به نام خدا، سلام بر شما خانم آقایان. در دومین روز مسابقات هندبال جام باشگاه آسیا در جده عربستان ساعت 14:30 امروز تیم شاملی کازرون ایران با السالمی کویت و ساعت 18:30 مثل کرمان ایران با الکویت کویت بازی میکنن. دیروز هم تیم مصر 37-19 تیم القطان یمن را شکست داد، اما تیم شاملی 30-27 نتیجه را به تیم المزرعه عربستان واگذار کرد. تیم فوتبال کره جنوبی امروز با پیروزی 2-1 برابر تیم ملی لبنان با 16 امتیاز به عنوان تیم نخست گروه به مرحله نهایی مسابقات انتخابی جام جهانی راه یافت. به این ترتیب شانس تیم لبنان برای صعود کم و این نتیجه به سود تیم ایران و دیگر تیم‌های دوم گروه ها شد. البته لبنان در جدول تیم‌های دوم بدون احتساب امتیاز تیم انتهای جدول 10 امتیازی باقی ماند و همچنان بالاتر از تیم‌های ایران، ازبکستان، امارات و اردن قرار دارد. اما با توجه به اینکه بازی‌هایش در مرحله مقدماتی جام جهانی به پایان رسیده، باید منتظر یک معجزه برای صعود باشه. به عبارتی اگر از بین ایران، ازبکستان و امارات دو تیم در هفته آخر بازنده شوند و اردن نیز نتواند استرالیا را شکست دهد، لبنان به مرحله بعدی صعود می‌کند. ضمن اینکه تفاضل گل ایران در مقایسه با لبنان بهتره و اگر شاگردان اسکاچی موفق به کسب نتیجه تساوی برابر عراق شوند و اردن هم نتواند استرالیا را شکست دهد، با هر نتیجه‌ای در دیگر مسابقات تیم ملی ایران به مرحله بعدی راه پیدا می‌کند و بالاخره پیروزی تیم کشور مقابل عراق ایران را سرنشین می‌کند و تفاوتی ندارد که چه نتیجه‌ای در دیگر مسابقات به دست بیاد. طبق معمول چند وقت اخیر کارشکنی AFC با رهبری شیخ سلمان بحرینی همچنان ادامه داره و در بازی‌های حساس و تاثیرگذار روز آخر برای تیم ملی ایران، ملی پوشان زودتر از دیگر تیم‌ها باید به مسافه عراق برن و عبارتی سایر تیم‌ها فرصت این را دارن که با آگاهی از نتیجه بازی ایران وارد زمین بشن. تیم ملی فوتبال کشوران پس از برد شیرین برابر تیم‌های هنگ کنگ، بحرین و کامبوج، پس فردا در دیداری سرنوشت‌ساز از مرحله دوم مسابقات مقدماتی جام جهانی قطر ساعت 21 برابر تیم ملی عراق به میدان میاد. همزمان تیم‌های بحرین و هنگ کنگ دیدار می‌کنند. در جدول گروه سه با احتساب امتیاز تیم آخر گروه، تیم ملی عراق با 17 امتیاز، ایران با 15 و بحرین با 12 امتیاز در مکان‌های اول تا سوم می‌سازند. در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های اروپا، امشب از گروه سه تیم ملی اتریش با مقدونی شمالی در بخارست رومانی ساعت 23 دقیقه و تیم هلند با اوکراین در آمستردام ساعت 23:30 دقیقه و از گروه 4 عصر امروز در دیداری حساس تیم ملی انگلیس با کرواسی نایب قهرمان جام جهانی در ویمبلدن لندن ساعت 17:30 دقیقه و فردا در همین ساعت اسکاتلند با جمهوری چک در گلاسکو و از گروه 5 لهستان با اسلوواکی ساعت 20:30 دقیقه در سن پترزبورگ و اسپانیا و سوئد ساعت 23:30 دقیقه در سویل برابر هم به میدان میرن. دیشب نیز از گروه یک تیم‌های ولز و سوئیس در باکو به تساوی 1-1 رضایت دادن. از گروه دوم تیم ملی بلژیک در سن پترزبورگ با 3 گل تیم ملی روسیه را مغلوب کرد و تیم ملی فنلاند موفق شد در کوپنهاگ با 1 گل تیم دانمارک را شکست داد. این مسابقات با حضور 24 تیم در 11 شهر اروپا و دور نیمینایی و فینال نیز در ورزشگاه ویمبلدن لندن برگزار میشه. تیم قهرمان نیز در مجموع 34 میلیون یورو دریافت میکنه و بالاخره اینکه مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور ساعت 15:30 دقیقه امروز قرعه کشی میشه. تیم‌های پرسپولیس و استقلال تهران، سپاهان اصفهان، فولاد خوزستان، گلبهار سیجان، خیبر خرم، آبادمروان بندرنظری و آلمینیوم ارار در این مرحله حضور دارن. آقای دقون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
سپاسگزارم آقای طاهری.
پیک نیمروزی.
خب در بخش پیک نیمروزی امروز در خدمت آقای رئیسیان هستیم و این بخش رو با اجرای ایشون میشنویم. آقای رئیسیان سلام، روزتون بخیر.
سلام به شما آقای دهخان عزیز، خسته نباشید. سلام به هموطنان خوبم، مردم خوب ایران زمین، بعد از ظهر شما بخیر. خوش آمدید به پیک نیمروزی. شماره پیامک ما 3610 هست و ابتدا بشنویم عناوین گزارش های امروز رو.
طی سالهای گذشته نبود یک نگاه و برنامه جامع و دراز مدت حسابی عرصه رو برای فعالیت فعالان معدنی کشور تنگ کرده. اونها که این روزها لنگ لنگان به مسیرشون ادامه میدن، از قوه مجری انتظاراتی دارن.
در یک امتحانی که همه 100 ساله، حتی یک دونه سال اشتباه یا یک دونه سال کپی پیست از این منابعی که غیر رسمی هستن و ادعا میکنن که با سمپات ارتباط دارن و منبع سوالات سمپات هستن، این یک خطای استراتژیکه.
مطالعات جهانی نشان می‌دهد تزریق دوز دوم واکسن کرونا تا 3 برابر باعث کاهش ابتلا می‌شود و از هر 100 هزار نفر فقط 4 نفر بعد از تزریق دوز دوم واکسن به کرونا مبتلا می‌شوند.
بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان گرامی. دیروز همینطور که خیلی از شما مردم تماشا کردید، سومین و آخرین مناظره تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری برگزار شد. چیزی حدود 3.5 ساعت این مناظره در واقع پخش شد از شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون. دوستان من رفتن به میان شما مردم و نظرتون رو درباره صحبت‌های نامزدها در